شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
اقتصاد بزرگ وقتی شکل میگیره که ما بتونیم شرکت‌های کوچیک‌تر رو کنار هم دیگه قرار بدیم.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
حالا تو قالب کنسرسیوم ها یا شرکت های بزرگ خودتون مستحضر هستید، به هر حال ما در شرایط خاصی داریم زندگی میکنیم از نظر مسائل تحریم. شرکت هامون که کنار هم دیگه قرار بگیرن قطعا از خیلی از موازی کاری ها جلوگیری میشه، قطعا خیلی هم افزایی ها اتفاق خواهد افتاد و قطعا در مقابل خیلی از اتفاقات و تندبادهایی که تو عرصه های بین الملل داریم مقاوم خواهند بود. بنابراین حتما توسعه در تعداد خواهیم داشت، حتما این کارو خواهیم کرد. منتها دنبال این هستیم مأموریت‌های بزرگ ملی تعریف بکنیم، شرکت‌های بزرگ دانش بنیان رو که شبکه سازی کنن با شرکت‌های دانش بنیان کوچکتر به کار بگیریم برای انجام پروژه‌های ملی پیشران اقتصاد کشور. یه طوری باید عمل بکنیم که مردم 2 سال دیگه 3 سال دیگه تأثیر اقتصاد دانش بنیان و شرکت دانش بنیان رو تو زندگیشون احساس بکنن.
تولید کننده ایرانی.
دکتر سید مسعود حسینیان، رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان حیات دانش. شرکت سال 1393 تأسیس شده. 1395 اولین داروی خودش که داروی دست آنتی کوگولانت ها داروی قلبی بوده وارد بازار داروی کشور کرده. تا امروز 9 تا داروی دیگه وارد بازار داروی است که در زمینه داروی قلبی و داروی روماتیسمی هستند که توی بازار داروی کشور موجود است و بیماران استفاده میکنن کردن توی این مدت. از سال 1395 هم یه داروی بایوسیمیلار هست که کار آرندیش رو شروع کردیم. ظرف 4 سال کار تحقیقاتیش به اتمام رسیده و سال قبل اولین مجوز تولید بچه بالینی این دارو برای ما صادر شد. کاری که کلینیکال ترایال اون رو بیماران سالم به مقایسه داروی تولیدی شرکت و داروی برند انجام شد. 2 ماه قبل مجوز نهایی این دارو از حسب سازمان غذا دارو صادر شده و این دارو اجازه ورود به بازار گرفته. دارو در جهت درمان بیماران سکته مغزی هست، برای بیماران که استروک میکنن و برای بیماران که ام آی میکنن. اگر در اون گول تایم 3 ساعت این دارو تزریق به این بیماران بشه قطعا از عوارض بعدی سکته های مغزی و قلبی جلوگیری میکنه. در مجموع چون شرکت های تولیدی زیاد هستن به خصوص در بحث شیمیایی، نمیتونیم من دقیق نمیتونم عدد کاهش صفحه جود ارزی رو بگم، اما تو داروی بایوسیمیلار ما که این دارویی که قرار وارد بازار داروی کشور بشه حداقل شاید سالی بیش از 20 میلیون دلار در سال صفحه جود ارزی داشته باشه. ظرفیت تولید تو داروی شیمیایی ما تو بسیاری از مولکولایی که وارد بازار هست توی ردیف اول تا سوم فروش هستیم که قوالا ظرفیت بالایی داریم. توی قسمت داروی بایوسیمیلار تنها تولید کننده هستیم و فعلا سال اول رو برای برپای 10,000 ویال در سال داشتیم.
توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده گل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. عصر جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده گل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم.
سهم ما.
قانون مقررات امور پزشکی ماده 20ش قیمت گذاری رو برای دارو الزامی کرده. تجهیزات پزشکی هم به استناد مصوبه هیئت وزیران داره قیمت گذاری میشه.
دکتر حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
مواد اولیه قیمت گذاری نمیشد، ولی مشکلی که ما داشتیم این بود که ما اومده بودیم ارز ترجیحی رو به مواد اولیه میدادیم، ارز ترجیحی گرفته میشد ولی قیمت گذاری نمیشد. این باعث شد سیستم‌های نظارتی ورود کردن. از سال گذشته قیمت گذاری در مواد اولیه داره انجام میشه. چون زمان بر بود ما اعلام کردیم، گفتیم که باید قیمت گذاری بشه یا ارز ترجیحی رو نمیدیم. ما دو تا محدودیت گذاشتیم، یکی ارز ترجیحی میدادیم که محدودیتی بود برای در واقع یه مزیتی برای صنعت بود، محدودیت برای دیگران بود که ما داریم یه از مزیتی رو میدیم به اسم ارز ترجیحی، پس وقتی ارز ترجیحی میدیم باید با قیمت با ارز ترجیحی قیمت گذاری بشه، نه اینکه ما ارز ترجیحی رو آزاد بفروشیم. یکم این که ما اجازه واردات نمیدیم. مثلا شما تولید کننده داخلی از ارز ترجیحی استفاده میکنه، ما اجازه واردات هم نمیدیم. اگه قرار باشه ارز ترجیحی رو برداریم و قیمت گذاری هم انجام بشود، خب این یه چیز طبیعیه. اما شما زمانی اعلام میکنیم یا قیمت گذاری نکن، خب ما باید مجاز باشیم. اگه قیمت گذاری نکنیم واردات رو آزاد کنیم، با تولید آسیب میرسونه. برای که از تولید حمایت کنیم باید واردات رو محدود کنیم، ولی با قیمت گذاری که این تعادل برقرار بشه. و هر یک از این دو راه رو ما باید میرفتیم. ما قیمت گذاری داریم الان انجام میدیم روی بخش اعظمی از مواد، بازم نه همشون، ولی اون اقلامی که بخش بزرگی بازار رو دارن. خود صنعت ادعا داره اگر قیمت گذاری نکنید خود بازار به تعادل میرسه، به خصوص الان که ارز ترجیحی نمیگیرن. ولی این به شرط اینه که در کنار تولید رقابت باشه، یعنی واردات هم انجام بشه. وقتی واردات نیست طبیعتا باید قیمت منطقی داده بشه که خدای نکرده سوء استفاده نشه.
یای آخر.
دکتر سید مسعود حسینیان، رئیس هیئت مدیره شرکت دارو نهایت دانش: اولین مجوز صادرات همین داروی بایوسیمیلار برای ما ماه قبل صادر شده و ما به زودی تا پایان امسال اولین محموله صادراتی رو خواهیم داشت. توسعه خود داروهای شیمیایی هست و در رشته‌های حالا اونکولوژی هست و داروهای بایوسیمیلار دیگه هست که تو برنامه هست که در 2 سال آینده بتونیم دارو بعدی رو وارد بازار داروی کشور بکنیم. مثل همه شرکت‌های دارویی کشور، به خصوص تو این چند ماه اخیر، بحث نقدینگیه که خب شرکت‌های دارو بسیار بسیار براشون مشکلات زیادی ایجاد شده. دوم بحث این که قیمت گذاری رو داروها هست. بسیاری داروها بر اساس ماده اولیه‌ای که بوده و کار ابتدایش روی نرخ دولتی بوده قیمت گذاری شده، ولی امروز ماده اولیه با قیمت ارز نیمایی وارد میشه، ولی قیمت‌ها همون قیمت سابق هست که فشار بسیار زیادی به شرکت‌ها وارد شد.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنان از بخش اول دوشنبه های رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات صبحگاهی بسیار خوبی رو سپری بکنین. ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیوی سلامت هست. میرسیم به ساعت 9:10 و از شما دعوت می‌کنم هم با برنامه افق روشن با ما همراه باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از این داره
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امیدواریم که حال و احوالتون خوب باشه. دوم اسفند 1401 هست، در آستانه روز جهانی حفاظت از رودخانه ها. میگن در حقوق آب ایران مشخصا حریم رودخانه در قوانین مربوطه تعریف نشده. میدونید که حریم کمی رودخانه ها هم با احداث هتل، رستوران و کاشت درخت و موارد این چنینی هم نقض شده؟ و میدونید که مالکیت خصوصی بستر رودخانه ها توسط اشخاص مغایر قانونه؟ این چند نکته رو گفتم که بگم امروز در افق روشن میخواییم راجع به رودخانه ها صحبت کنیم. ایست، ورود به حریم رودخانه ممنوع. سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه افق روشن. اگر جزء مخاطبانی هستین که برنامه ما رو مداوم میشنوین، چند سالی هست که در اسفند ما یکی از موضوعات افق روشن راجع به رودخانه ها و اهمیت رودخانه ها و حفاظت و جلوگیری از آلودگی رودخانه هاست، اما امسال میخواییم راجع به موارد قانونی حفاظت از رودخانه ها صحبت کنیم. در استودیوی امروز ما هم جناب آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار حضور دارن. آقای علی اکبری سلام، روزتون
سلام بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و همه مردم عزیز ایران. دیگه یواش بوی عید هم داره میاد دیگه.
بله، بوی عید میآید و ما امروز رفتیم سراغ رودخانه ها. بحث حفاظت از حریم رودخانه خیلی مهمه. قوانین مربوط به حفاظت از رودخانه، علارغم این که میگن در قوانین حوزه آب در ایران حریم رودخانه مشخص نیست، اما قوانین متعددی داریم به ویژه راجع به مالکیتش، حفاظت، نگهداریش، قدری پیچیده است. یعنی اگه بخوایم راجع به همه اینها در افق روشن امروز صحبت کنیم راه به جایی نبره، ولی کلی میخوایم راجع به این صحبت کنیم که نباید حریم رودخانه رو تصرف کرد.
درسته. ببینید اگر حالا مردم عزیزمون یه سری به رستوران های فشم همین اول جاده زده باشن، مشخصه که همه این تخت ها خصوصا در تابستون، بعضی از این تخت ها تا وسط رودخانه حتی گذاشته شده. ببینید این مصداق بارز تصرف رودخانه است، کسی هم با اینو برخورد نمی کنه و ما چندین بارم پیگیری کردیم این موضوع رو، هم از استانداری، هم از خود وزارت نیرو، هم از آب منطقه. اما خب ظاهرا یک قدرتی دارن که اینا توانایی برخورد ندارن. یه موضوعی رو می‌خواستم اشاره بکنم در مورد قانون آب و نحوه ملی شدنش به مربوط میشه به سال 47. ببینید روی همه این موضوعات ما باید یه اجماع نظری داشته باشیم که یک قانون به صورت درست اجرا بشه. وقتی یک برای یک جا چند نهاد دارن تصمیم میگیرن، الان به عنوان مثال مجلس میاد یه قانونی تصویب میکنه، ممکنه که با اون شرایط و زیرساخت وزارت نیرو در تضاد باشه.
بله.
و اینکه اینا توی این قانون اومدن یه سری تبصره گذاشتن که وزارت نیرو میتونه برای ساخت اماکن، یا به عنوان مثال برای ساخت اعیان که همون عرصه و اعیان که بخش ساختمان میگن، میتونه از وزارت نیرو مجوز بگیره. پس ببینید اگر ممنوع برای همه باید ممنوع باشه. وقتی وزارت نیرو اجازه صدور یک مجوز رو داره، ممکنه اون مثلا یه اتفاقاتی بیفته. و این قانون هم شما میبینیم که مال 30 سال پیشه و از اون موقع تا الان هم هیچ
تغییر نکرده.
ببینید قوانین باید بروز بشه و وقتی قوانین بروز نمیشه، نتیجهش میشه همون رستوران هایی که دارن کنار رودخونه خدمات میدن و شاهد این موضوع هستیم که یه موقعی تا وسط رودخونه دارن مبل و تخت و اینا میذارن که بتونن سرویس بدن. و اینکه شما 1000 متر به عنوان مثال اونجا زمین داری و از این طرف یه 600-700 متر از بستر رودخانه داری استفاده کن. و حس میکنم که شرکت آب منطقه و وزارت نیرو باید یه ذره اهتمام جدی روی این موضوع داشته باشه.
فکر کنم تنها نهادی که یک مقدار راجع به این موضوع نظارت کرد و پیگیری جدی داشت هلال احمر و همینطور مدیریت بحران کشور بود. بعد از چند حادثه‌ای که به خاطر سیل و سیلاب داشتیم اومدن گفتن که ساخت و ساز در حریم رودخانه و بستر رودخانه ممنوع هست و اگر این اتفاق
ممنوع هست و اونایی که ساخته شده باید چیکار کنن؟ اینکه چند نهاد برای یک موضوع دارن تصمیم میگیرن نتیجهش میشه همین اختلاف نظرها.
خیلی سپاسگزارم. امروز در افق روشن راجع به حریم رودخانه بیشتر صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که شما هم پیگیر باشید.
واژه‌هایی مثل حریم و بستر رودخانه برای خیلی از ماها آشناست، اما دونستن تعریف قانونی این واژه‌ها خیلی مهمه و باعث میشه برای بهره برداری از زمینی که خونه همه مردم دنیاست به درستی عمل کنیم. یعنی نه حقوق دیگران رو نادیده بگیریم و نه خطرسازی کنیم. این تعاریف به راحتی به ما نشون میدن که دخل و تصرف ما در حوالی رودخانه‌ها تا چه حدودی امکان پذیره. باید بدونیم که ما طبق قانون نمیتونیم بستر رودخانه رو تصرف کنیم و البته منطقی هم به نظر میرسه. ایجاد تغییر در بستر رودخانه و یا تصرف اون میتونه بسیار خطرناک باشه. بنابراین بستر قانونی رودخانه ها جز منابع و اموال ملی محسوب میشه و کسی نمیتونه روی اونها تملک قانونی داشته باشه. البته بستر قانونی رودخانه به هیچ وجه با بستر طبیعیش یکی نیست. بستر قانونی اون پهنه سیلگیر سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله سیله که طی فرایند فنی و قانونی مشخص میشه. حریم رودخانه یک تعریف مهم دیگه است که از نظر کمی به پهنه به اندازه 1 تا 20 متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه گفته میشه. توی این محدوده میشه مالکیت خصوصی داشت، ولی برای این کار محدودیتی در کاربری و نوع استفاده وجود داره و همینطور این کاربری ایجاد شده نمیتونه دسترسی دولت به این نقاط رو برای کارهای مثل لایروی محدود کنه. حریم یه مفهوم کیفی هم داره. حریم کیفی به محدوده 150 متری از مرز بستر رودخانه در دو طرف عرصه آبی گفته میشه. هدف از در نظر گرفتن این محدوده حفظ کیفیت منابع آب. بستر و حریم رودخانه همیشه در معرض اقدامات و بهره برداری هایی هستند که ممکنه به ضرر همه مردم تموم شه. روشنه که ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه علاوه بر این که با دستکاری مسیر و شکل رودخانه ممکنه فجایع بزرگی رو به بار بیاره، در مسیر سیلاب قرار گرفتن ساختمان‌ها امکان تلفات جانی و خسارات مالی رو بیشتر می‌کنه. یک نوع دیگه از این بهره برداری‌های خطرناک برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه هاست. خیلی ها ترجیح میدن که مورد نیازشون برای ساخت و ساز و مصارف دیگر رو از رودخانه ها تأمین کنن، چرا که حمل و نقل اون راحت‌تر، به بازار مصرف نزدیک‌تر و دانه‌بندی شن و ماسه توی این مناطق مناسب‌تر. اما باید به این موضوع هم توجه کنیم که باید توازنی بین میزان برداشت ما از این منابع شن و ماسه و میزان جایگزین شدن رسوبات جدید وجود داشته باشه. این برداشت‌ها می‌تونه شکل و هندسه بستر رودخانه رو تغییر بده و این دستکاری در شکل طبیعی رودخانه‌ها می‌تونه خطرناک باشه. اگرچه برداشت شن و ماسه از رودخانه‌هایی که جریان دائمی آب دارن هزینه‌های شستشو رو کاهش میده و به صرفه تره، اما همین برداشت غیر اصولی میتونه رودخانه ها رو تا کیلومترها بالاتر و یا پایینتر تحت تاثیر قرار بده. مثلا با برداشت شن و ماسه عرض و عمق بستر رودخانه افزایش پیدا میکنه و بسته به سرعت آب رودخانه در اون قسمت کف رودخانه دچار فرسایش به سمت بالادست یا پایین‌دست خودش میشه و همچنین رودخانه در مقابل گرما و سرما حساس‌تر میشه و قدرت حمل اکسیژنش کم میشه که این موضوع زندگی موجودات زنده رو به خطر میندازه. بیاین با رودخانه ها مهربون‌تر باشیم و به خاطر منافع شخصیمون خشمگینشون نکنیم. روز و روزگار خوش.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز افق روشن.
طبق قانون پس نمیشه بستر رودخانه رو تصرف کرد، چرا که بستر رودخانه در مالکیت عمومه، کسی هم حق تصرف و خرید و فروشش رو هم نداره. اما به اتفاق آقای علی اکبری گفتگو خواهیم کرد با آقای صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط زیست و کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب. آقای مهندس جمالی سلام عرض می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم حضور شما.
ممنونیم آقای جمالی گرامی. راجب حریم رودخانه و موارد قانونیش بیشتر می‌خوایم با شما صحبت کنیم. به هر حال همه ما می‌دونیم که رودخانه در مالکیت عموم افراد هست، ولی متأسفانه حریم رودخانه توسط برخی از اشخاص تصرف میشه و حتی برخوردهای قانونی هم جوابگو نیست. ما در بخش از برنامه اشاره به این موضوع داشتیم که در حقوق آب ایران مشخصا حریم رودخانه تعریف نشده، همینطوره؟
حریم چرا در آیین‌نامه اجرایی تعیین حد حریم و بستر مصوبه سال 1379 تعریف شده و مشخص هستش؟
بله.
منتها من میخوام به اصل موضوع بپردازم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
با توجه به اون موضوعی که فرمودید، رودخانه ها متعلق به عموم هستن و اینکه برای تعرضاتی صورت میگیره، من توسط اشخاص من خواستم که این رو عرض کنم که حداقل بخشی از دستگاه دولت این اعتقاد رو نداره که رودخانه ها و منابع آبی و بستر و حریم رودخانه ها متعلق به عموم ملت هستن و در چند سال اخیر این طی اقدامی پر ابهام شروع کرده به سندزنی غیرقانونی رودخانه ها و اونها رو خیلی از بازه های رودخانه ها رو به کارگاه شناسه تبدیل کرده.
مشخصا
رو...
فکر کنم منظورتون وزارت نیرو هست.
بله، مشخصا وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای هستن که مشکلات زیادی رو به هر حال برای رودخانه ها و اکوسیستم کشور و محیط های طبیعی به وجود آورده.
بله، مواردی که اشاره فرمودی میشه گفت که با نقض قانون اینجا مواجه هستیم.
بله، ببینید سال 1397 در راستای قانون جامعه حدنگار یک جلسه سه‌جانبه با بین وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع و امور املاک و کادرست سازمان ثبت تشکیل میشه. هدف این جلسه این بوده که در فرایند تبدیل اسکان دفترچه یراضی ملی که در اختیار سازمان جنگل ها بوده، یعنی این اسناد پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور در سال 41 اسنادش به عنوان اراضی ملی ثبت میشه و در اختیار سازمان جنگل ها بود. تو این جلسه تصمیم گیری میشه که برای زمانی که قرار این اسناد دفترچه تبدیل بشن به اسناد کادستری، حدود حریم و بستر رودخانه ها مشخص بشه و در نقشه های کادستری جدید جانمایی بشه. خدمتتون عرض کنم که یه صورت جلسه متعاقب این جلسه تشکیل میشه تا یه 5 بند متمرکز هم هست بر اراضی ملی. یک سری ابهامات وجود داره که این نشون میده که حتی طرفین به ویژه سازمان جنگل ها و سازمان ثبت از ماهیت این موارد آگاه نبودن. مثلا اونجا در بند 1ش ذکر میشه که ما میاییم این اراضی حدود حریم بستر جز به اراضی ملی نیستن و ما میاییم این بر اراضی ملی خارج میکنیم. ولی خب بنیاد این موضوع، بنیاد این جلسه برای این بوده که حدود حریم و بستر توی نقشه های جدید بیاد. اینجا اصلا بحث نقل و انتقال سندی نبوده. از همین موضوع متعاقب این موضوع استفاده میشه یاش بهتر این سوء استفاده میشه و پس از این موضوع به پیرو به این جلسه شرکت آب منطقه‌ای که سیاست های وزارت نیرو رو دنبال میکنن شروع میکنند این حریم و بسترها رو اعلام میکنند به سازمان ثبت. این موضوع از لحاظ موارد مختلف ایراد داره، یعنی از لحاظ قانونی، از لحاظ فنی. من حالا با توجه به محدودیت زمانی دو سه موردش رو من اشاره میکنم.
فکر کنم اولین مورد همون باشه که بستر رودخانه از مالکیت عموم خارج شده.
بله، خارج میشه. شرکت های منطقه هم شرکت هایی هستن که ماهیتشون شرکتیه، بازرگانی هستن، نگاه درآمدی دارن، یعنی
هدف اولشون برداشت شنوماسه.
بله بله، بعد اجاره دادن و به هر حال حالا ممکنه اجاره دادن به کارگاه شنوماسه، اجاره دادن به مراکز تفریحی و عناوین مختلفی که روی اینها میذارن. اتفاقی که میفته میاد و برای اینکه تسری بده موضوع رو و از اون به نوعی ناآگاهی کارکنان سازمان ثبت، مدیران سازمان ثبت استفاده میکنه و هر آبراهی رو که تو اراضی ملی هست اینها رو میاد تحت عنوان رودخانه پیرو اون جلسه به سازمان ثبت اعلام میکنه که اینا رودخانه هستن و بعد با طرح این ادعا که به موجب ماده قانون توزیع عادلانه آب من صلاحیت انحصاری تعیین حد حریم و بستر رو دارم، یه سری اعداد عجیب غریبی رو به عنوان حد از بستر و حریم اعلام میکنه.
آقای یعنی مهندس شمالی اشاره فرمودین که از ناآگاهی کارشناسان ثبت و اسناد استفاده میکنن. بله. کارشناسان ثبت و اسناد که همگی حقوق خوندن، چجوریه؟
نه خب ببینید، یه سری ترم هایی هست در حوزه آب، اینها هر کدوم یک سری بار معنایی دارن. یعنی الان خیلی از شاید مثلا کارشناسای حقوقی فرق بین حریم و بستر رو نمیدونن، فرق بین نهر سنتی و نهر طبیعی رو نمیدونن، فرق بین نهر و رودخانه رو نمیدونن. هر کدوم اینها یه بار معنایی داره. یعنی هر کدوم
این کار رو پیگیری رو باید یک دستگاه، یک نهادی دست بگیره که هم حقوق بداند و هم با مفاهیم آب آشنا باشه.
تنها کسی که من فکر می‌کنم این رو خیلی خوب می‌دونه وزارت نیرو بود که بعد تونسته هم خوب استفاده کنه دیگه از این فرصت.
بله خیلی سپاسگزارم.
آقای مهندس ببخشید، این حریم رودخانه چقدر تعیین شده بود؟ چون داشتید می‌فرمودین.
بله من همین رو می‌خواستم عرض کنم. بله. ببینید حتی مثلا میاد چون میگه من صلاحیت انحصاری دارم بر اساس ماده قانون توزیع عادلانه آب تعیین حریم بستر، میاد مثلا ممکنه یک نهری که 2 متر هست 3 متر تحت عنوان رودخانه و با مثلا عرض حریم و بستر 30 متر 40 متر اعلام میکنه و حتی بیشتر، شاید 100 متر.
من توی چیزا دیدم، توی یه سری اخبار دیدم که از 40 متر تا 1000 متر مثلا توی بعضی مواقع مثلا اعلام شده. این درسته؟
اصلا یک ببینید من 1000 مترشو نمیدونم، ولی
نه گفتم 40 متر تا 1 کیلومتر. حالا همون 1000
میشه. اعداد عجیب غریبه. یعنی مثلا من مواردی دیدم که برای یک نهر 10 متری 110 متر حد حریم بستر اعلام کرده. یعنی شما نهری که داریم میبینید مشخصه،
درسته،
میزان بستر و حریم این چقدره و بعد سوابق عکسای حواریش رو هم از دهه 30 که این ما عکسا رو داریم وقتی بررسی میکنید ببینید حتی این حدود حریم بسترش حتی شاید 10 متر هم کمتر بوده، ولی یک دفعه اعداد عجیب غریب. و شما در نظر بگیرید این اعداد در عرض در نظر بگیرید و در یک طول و بازه چند ده کیلومتری چه مساحتی میشه.
و یک سوال در مورد اینکه سال 97 فرمودید که این اتفاق افتاده، با تغییر دولت همچنان همون روند؟
بله این رویه اصلا این ببینید الان یکی از منابع درآمدی وزارت نیرو این موضوع شده و اصلا به یک مسابقه تبدیل شده بین مدیران و کارکنان.
میشه بفرمایید دقیقا توی کدوم رودخونه ها مثلا اومدن بحث شنا
اصلا شما در سر و سر کشور در نظر؟
نه حالا مصداقی مثلا دوتاشو به ما بگید که ما پیگیری بکنیم.
همین رودخانه کن در تهران.
بله رودخانه کن در تهران. بله. چه اتفاقی براش افتاده؟
خب همین حریم بسترهی که اعلام کرده.
نه اینو اجاره دادن به این بخش شنوماسه برای برداشت شنو مثلا؟
بله این البته چند که از قدیم اجاره داده میشد ولی بله. رودخونه داخل شهریه، ولی شما رودخونه هایی رو دارید میبینید که در اراضی ملی هم هستن و اینها رو در محدوده اراضی ملی اتفاق افتاده.
خود وزارت نیرو معتقده که یه سری این بسترهایی که الان تصرف کرده، همون مواردی که شما اشاره کردی، اینا بستر مرده رودخانه بوده که در زمان سیلاب مثلا خوش نشون میده.
بستر مرده ما تو تعریف ترم حقوقی چیزی به نام بستر مرده نداریم. البته من میدونم منظورشون چی هست.
بله.
ولی ببینید اینها یا اراضی ملی هن. ببینید اینجا بحث ما این بود، اینها صحبتی که شروع شد و بحثیش بود که اینها متعلق به عموم هن.
بله.
این درست بکم همینه. یعنی شما در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب تصریح میشه اینها مشترکات عمومی هستن، یعنی به اشتراک بین عموم و جزء منابع عمومی هستند. اینها منابع دولتی نیستند، منابع و اموال دولتی نیستند. فرق نمی‌کنه حالا وزارت نیرو باشه یا هر دستگاهی.
میدون مثل چی میشه؟ این که سازمان جنگل‌ها بگه که کل جنگل‌ها مال ماست.
بله منه. بله دقیقاً همین. چون من اسمم اینجا من متولی جنگل‌هام.
یا محیط زیست بگه تالاب‌ها برای ماست. بله. خیلی ممنونیم از صحبت شما آقای مهندس جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط زیست، کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب. نکاتی که شما فرمودین خب جای پیگیری